دی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خوزاده هستم با مهمترین خبرهای روز در برنامه شامی سه‌شنبه 16 مرد. امروز در دوشنبه نخستین اجلاس مجلس نمایندگان پارلمان نوی تاجیکستان برگزار شد. در آن شکرجان ظهوروف نماینده از حزب خلقی دموکراتی رئیس نوی مجلس نمایندگان انتخاب شد. شکرجان ظهوروف تا حال وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان بود. امیرشاه میرعلیوف معاون اول رئیس، میرگن شهبازوف و نظیره غفارو و معاونان رئیس انتخاب شدند. میرعلیوف تا آمدن به پارلمان رئیس دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان بود. شهبازوف معاون رئیس کمیته دولتی آمار و غفارو رئیس اینستیتوت تکمیل اختصاصی کارمندان دولتی بودند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اجلاس امروز گفت نمایندگی سیدالله خیرالله رئیس پیشین مجلس نمایندگان را به مجلس ملی پیشنهاد میکند. امروز در نخستین اجلاس پارلمان نو رؤسای کمیته های مجلس نمایندگان نیز انتخاب شدند. امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نخستین اجلاس پارلمان نوی تاجیکستان انتخابات پارلمانی 28 فوریه این کشور را دموکراتیک و شفاف ارزیابی کرد.
معرکه انتخابات نوبتی به مقام عالی قانونگذار و مجلس های محلی وکیلان خلق آزادانه، شفاف، دموکراتیک و مطابق معیارهای در کنستیتوسیه و دیگر قانونهای دخلدار مملکت مقرر شده برگزار شد.
آقای رحمان در ادامه سخنانش تاکید کرد که استقلال انرژی، امنیت غذایی و رهایی از بحران از بنبست نقلیاتی سه وظیفه اصلی استراتژی دولت تاجیکستان به شمار می رود. با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان باید همه در تاجیکستان بدون استثنا با مبارزه با رشوه‌خواری کمر بندند و این کار را باید نمایندگان پارلمان، حکومت و رئیس جمهور شروع کنند. ادامه خبرها. امروز تظاهر کنندگان در بیت المقدس شرقی با پلیس واردی زد و خورد شدند. سبب این است که اسرائیل در این منطقه بحث برانگیز محل اهالی نشین بنیاد میکند. تظاهر کنندگان همچنین مخالفت خود را به گشایش کنیسه تعمیر دیده تاریخی در شهری کهنه بیان داشتند. فلسطینی ها میخواهند که در آینده شرقی بیت المقدس را به پایتخت دولتی خود تبدیل دهند. امروز هزاران نفر فلسطینی ها در نوار غزه در منطقه که زیر کنترل گروه حماس است راهپیمایی انجام دادند و امروز را روز غضب بر ضد اشغالگری های اسرائیل ارزیابی کردند. امروز بازدیدی دو روزه نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از ازبکستان آغاز شد. مقامات رسمی قزاقستان گفتند مسئله های امنیت منطقه‌ای، استفاده مشترک از منابع آبی در دستور روز ملاقات آقای نظربایف با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان قرار دارد. اسکر عبدالرحمنوف یک مقام رسمی وزارت کارهای خارجه قزاقستان قبل از آغاز بازدید به خبرنگاران گفت نظربایف به تاشکند برای مذاکرات و بررسی های همه جانبه مسئله های همکاری به نفع همه کشورهای آسیای مرکزی می رود. در یک شبانه روز اخیر در تاجیکستان دو مورد خودکشی ثبت شده است. در این باره خبرگزاری دولتی خاور اطلاع داده است. خودکشی ها در نتیجه ماجراهای خانوادگی سر زده است. مثلا نیلوفر اشورا و ساکنی 17 ساله ولایت ختلان در یک ماجرای خانوادگی در شهرک وخش خود را به دار کشیده است. در چنین حادثه مشابه مغفرت کریم و ساکنی 28 ساله دهی انگورباغ ناحیه وخش از عالم درگذشته است. بنا به خبر دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی تاجیکستان از آغاز سال 2010 تا حال بیشتر از 50 مورد خودکشی ثبت شده است. حکومت افغانستان میگوید حامد کرزی رئیس جمهور این کشور توسط تلفن ویدیویی روز دوشنبه با بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا دورنمای مذاکرات با طالبان را بررسی کرده است. در اظهارات حکومت افغانستان آمده است هم افغانستان و هم محافل بین المللی راجع به مذاکرات با طالبان باید موضع گیری یکسان داشته باشند. اوباما و کرزی همچنین همکاری های منطقه‌ای، تدابیر ضد رشوه‌خواری در افغانستان و برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی در این کشور را بررسی کردند. انتخابات برای ماه سپتامبر سال جاری پیش بینی شده است. شنوندگان گرامی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید. حالا برنامه دنیای اقتصاد و پس از آن برنامه های یک روز با شما و آیین مدارا پخش خواهند شد. رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. تشکیل صندوق بین‌المللی یورو، پول واحد اروپایی، به دلیل نگهداری ثبات یورو در داد و ستدها، همچنین نتیجه تحلیل مجله فوربس در رابطه با تعداد میلیاردرها در جهان، برد و باخت آنها در دوران بحران سرتاسری از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله در رابطه با وضع راه های تاجیکستان گفتگوی داریم با وزیر راه و کمونیکاسیای جمهوری و در نهایت مجله گزارش داریم از قزاقستان درباره فعالیت یک تاجر تاجیکستانی که جز تجارت و فعالیت 20 مرکز سودایش در کشورهای آسیای میانه نازکی های تجارت را به جوانان می آموزاند. اما قبل از شنیدن محتوای گزارش گفتگوهای این مجله توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
بانک جهانی برای طراحی برنامه فنی و اکولوژی ساختمان نیروگاه روغن مبلغ پیدا کرده است و تصمیم دارد طول 18 ماه آینده با جلب کارشناسان و متخصصان سرشناس بین المللی این برنامه را طراحی کند. به گفته موتو کانیش رئیس منطقوی بانک جهانی، پس از تهیه این برنامه به کشورهای پایانوب ارائه خواهد شد و در صورت پذیرایی طرح فنی و اکولوژی از سوی کشورهای همسایه، بانک جهانی برای سرمایه‌گذاری ساختمان نیروگاه کنسورسیوم بین المللی تشکیل خواهد کرد. موتو کانیشی گفت که در شرایط فعلی تا آماده و تصویب شدن طرح فنی و اکولوژی، تاجیکستان می تواند کارهای برقرار کنی و آمادگی در نیروگاه روغن را ادامه بدهد.
در همین حال شیرعلی گل وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در کنفرانس بین المللی آسیای میانه و قفقاز راجع به انرژی، آب، مواد غذایی و ترانسپورت در تهران گفت که ساختمان نیروگاه روغن با اکسپرتیز یا پژوهش فنی و اکولوژی بین المللی نیاز ندارد. شیرعلی گل گفته است که ساختمان نیروگاه روغن با تقاضا و پشتیبانی گروه سرمایه گذاران بین المللی راه اندازی می شود که آنها با ساختمان این نیروگاه راضی اند. به این دلیل نیاز به اکسپرتیز بین المللی وجود ندارد. گذشته از این شیرعلی گل گفته است که مردم تاجیکستان توانی با قیمت بازار بین المللی خرید نیروی برق وارداتی به تاجیکستان را ندارد و به این دلیل ساختمان نیروگاه روغن در اولویت برنامه های دولت قرار دارد.
دومینیک استروس‌کان رئیس صندوق بین المللی پول از جامعه جهانی تقاضا کرده است که نوابسته از برقرار شوی اقتصاد پس از بحران سرتاسری با بحران تازه اقتصادی آمادگی بگیرند. دومینیک استروس‌کان این نظر خود را در جمع دانشجویان دانشگاه یوهانسبورگ جمهوری آفریقای جنوبی اظهار داشت. دومینیک استروس‌کان از آن اظهار تشویش کرد که با سر شدن روند برقرار شوی اقتصاد رهبران برخی از کشورها به اصلاحات اقتصادی چندان توجه زیاد ظاهر نمی و کنترل نظام بازار و مصرف سرمایه ها را ضعیف می سازند که امکان دارد به بحران تازه منجر شود. رئیس صندوق بین المللی پول گفت من زمان فرارسی بحران نوبتی را دقیق گفتن نمی توانم، اما مطمئنم که آن به دلایل مثال آوردم فردا خواهد رسید.
کارخانه زر یوستاک پس از چند سال از کار افتادن دوباره فعال شد و با تغییر اختصاص به استحصال کراسکا یا رنگ برای ساختمان شروع کرد. کارخانه زر یوستاک در گذشته کارخانه مجتمع صنایع نظامی دولت شوروی در شمال تاجیکستان بود. عبدالرحیم رسولوف رئیس این کارخانه گفت که در حال حاضر بیش از 10 تن رنگ اکریب استحصال شده است که 70% محصولات تولید شده از اشیاء خامی وطنی درست شده است. جناب رسولوف گفت که در آینده این کارخانه تولید محصولات رزینی از جمله نایجه های رزینی و پایازول های رزینی، کلوش و غیره را نیز راه اندازی خواهد کرد و گفت این کارخانه در حال حاضر با ظرفیت 20% فعال است و در این کارخانه 400 نفر کار میکند.
کارخانه ویتسیلگای ولایت سوخت در ماه اپریل آینده دوباره فعال خواهد شد. این کارخانه نساجی در ماه ینوار سال جاری به دلیل سرمایه‌گذاری نشدن از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و نبودن مواد خام از کار مانده بود و حالا برای به کار انداختن پیچ‌های پله خشکونی آمادگی می‌گیرد. قرار است این پیچ‌ها از این به بعد به انگشت کار کنند، زیرا پیچ‌های گازی به ارزش اصلی محصولات صدمه زده برای این کارخانه گران تمام می‌شود. محصولات این کارخانه که نخ ابریشم است به کشورهای جنوب و شرق آسیا صادر می‌شود. در حال حاضر 60% سهامی این کارخانه در اختیار شرکت ازیاسیلک ویتنامی قرار دارد و 40% سهامی باقی مانده ملکیت شرکت ابریشمی ناحیه سوغد است.
در هفته آینده نماینده بیش از 40 کارخانه قزاقستان برای توسعه همکاری با تاجیکستان وارد دوشنبه شهر خواهند شد. نورژنیس ایدبویف از سفارت قزاقستان در دوشنبه شهر گفت که سرمایه‌داران قزاقستان تصمیم دارند در اجرای برنامه‌های تاجیکستان سرمایه‌گذاری کنند و گفت که حجم این سرمایه‌ها پس از دیدار و گفتگوهای هیئت قزاقستانی با وزیر رشد اقتصاد و سودا، وزارت صنایع و انرژی و دیگر نهادهای دولتی روشن خواهد شد. همچنین جناب ایدبویف گفت که هیئت قزاقستانی در نمایشگاه بین المللی تجارت و صنایع شرکت خواهند کرد که در 16 تا 18 مارس سال جاری در دوشنبه شهر برگزار خواهد شد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیده.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. پس از مشکلات مالی یونان و کاهش اعتبار یورو در بازار ارز، مقامات اتحادیه اروپا تصمیم دارند صندوق بین المللی یورو را تشکیل دهند. مشابه آن که صندوق بین المللی پول ثبات دلار در جهان را تامین میکند، برخی از رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تشکیل صندوق بین المللی یورو پشتیبانی میکنند، اما برخی دیگر نه. ادعا و بررسی ها در اطراف تشکیل صندوق بین المللی یورو موضوع گزارش همکارم نور محمد خالزاده در شهر پراگ است که با هم میشنویم.
عقیده تشکیل صندوق اروپایی پول بلافاصله سری زبان ها آمد و برای بررسی این پیشنهاد روز سه‌شنبه کمیسیون اروپا در بروکسل همایش برگزار کرد. عقیده تشکیل این نهاد نو مالی اصلا به طور رسمی در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی با ولفگنگ شویبله وزیر مالیه آلمان روز 6 مارس مطرح شد و گفت اروپا با یک نهاد مالی از قبیل صندوق بین المللی پول نیاز دارد تا بتواند در حالتهای مثل بحران قرض مالی یونان مبارزه کند. شویبله در مصاحبه با روزنامه ویلت امسان تک گفت وی در فکر تأسیس مؤسسه از قبیل صندوق بین المللی پول نیست، بلکه باید نهاد تشکیل شود که ثبات مالی داخل قلمرو یورو را تأمین کند. آنگونه که صندوق بین المللی پول در مقیاس جهانی به کشورها وام می دهد، صندوق اروپایی پول نیز در مقیاس اروپا در اختیار کشورهای نیازمند اتحادیه اروپا وام های فوری می گذارد تا در آن کشورها ثبات مالی خلالدار نشود. امادئو التفج تردیو سخنگوی اتحادیه اروپا در بروسل گفت که عملا بحران مالی قبل از خروج باید اعتراف و برای جلوگیری از آن تدابیر ضروری اندیشیده شود.
ما در این مرحله مشغول بررسی های باز هستیم. راه ها و جنبه های مؤثر را می آموزیم، هم راه مداخله بعد از آغاز وضع بحرانی و هم اندیشیدن تدابیر پیشگیری کننده قبل از وقوع. من باید بگویم که راه دوم، یعنی راه پیشگیری کننده، خیلی مهم است. به همین سبب ما به مسئله همکاری های بیشتر اقتصادی کشورهای قلمرو یورو توجه داریم.
تردیو گفت صندوق اروپایی پول برای رهایی یونان از بحران مالی تشکیل نمی شود، زیرا برای تشکیل این نهاد مالی وقتی کافی ضرور است. این نهاد برای حل مشکلی های آینده کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل خواهد شد. حالا یونان با بحران قرض ملی خود همه را در حیرت گذاشته است. این قرض 400 میلیارد دلار یا 113% درآمد ناخالص ملی یونان را تشکیل می دهد. به این دلیل وضع نامعلوم پرداخت قرض سرمایه گذاران و یا مشکلات پرداخت آن شاید سبب سقوط ارزش یورو شود. بیم دیگر این است که چون این وضع نامعلوم ممکن است در کشورهای از لحاظ اقتصادی ضعیف اروپا از قبیل اسپانیا دامن گسترد و آن سرانجام به سقوط ارزش یورو سبب شود. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان 8 مارس ضمن سخنان خود از پیشنهاد تشکیل صندوق اروپایی پول جانبداری کرد و آن را پیشنهاد خوب و جالب خواند، اما وی گفت که باید دقیق شود که چه کشورهای هزینه این صندوق را پرداخت میکنند و این نهاد مالی در شرایط کنونی ساختارهای اتحادیه اروپا به ویژه کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا تا چه اندازه مستقل خواهد بود. انگلا مرکل گفت برای تشکیل چنین نهاد مالی باید در عهدنامه اصلی اتحادیه اروپا، در عهدنامه لیسابون و سایر اسناد حقوقی تغییرات وارد شود و این تغییرات باید به تصویب رسد، ولی با چنین کار همه راضی و همصدا نیستند.
همکارم نور محمد خانزاده بود با موضوع تشکیل صندوق بین المللی یورو.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. مجله فارس اخیراً پژوهش خود در مورد سرمایه‌داران سرشناس جهان در سال گذشته را ارائه کرده است. کارلوس سلیم مکزیکایی با 53.5 میلیارد دلار بزرگترین سرمایه‌دار دنیا به حساب آمده است و تعداد میلیاردرهای روسیه به 62 نفر رسیده است. در این باره به گزارش همکارم لطیفی در شهر نیویورک توجه کنید.
سردبیر مجله فوربس استیو فوربس در نشست مطبوعاتی که 11 مارس در نیویورک برگزار گردید گفت افزایش شماره میلیاردرهای جهان در سال گذشته بدون شبهه نشانه آن است که اقتصاد سراسری از بحران خلاص شده استوده است.
The number of billionaires has gone from 793 last year to 1000.
شماره میلیاردرها از 793 در سال گذشته تا 1011 در سال جاری افزایش یافته، از این جهت تخمیناً به نشانات های سال 2008 برابر شد. ثروت دست جمعی این میلیاردرها با 3.6 تریلیون دلار برابر می شود که در مقایسه با سال گذشته تقریبا 50% افزوده است. همگی یک سال قبل این ثروت با 2.4 تریلیون مساوی بود. سال 2009 بحران مالی دست کم 300 نفر را از جماعت میلیاردرها خارج کرد. سال جاری باشد 164 نفرشون برگشتند، بر علاوه باز 93 اعضای نو همراه شدند. در روی خط امسالای میلیاردرها نمایندگان 55 کشور جهان به چشم می‌خورند. از میان آنها دو نفر از کشورهایی هستند که هیچگاه در این فهرست شامل نبودند، فنلاندیا و پاکستان. شخص اول روی خط امسالا یعنی ثروتمندترین شخص عالم بر پایه حساب مجله آمریکایی فوربس، صاحب امپراتوری تلفن‌های همراه از مکزیک کارلوس سلیم است که دارایی او با 53.5 میلیارد دلار برابر است. او یکی از تأسیس دهندگان شرکت مایکروسافت بیل گیتس را از این مقام سرنگون کرد. بیل گیتس قریب 10 سال ثروتمندترین شخص دنیا به حساب می رفت. فعلا گیتس در مقام دوم قرار داشته. سرمایه‌گذار آمریکایی وارن بافت در جای سوم است. گیتس و بافت میلیاردها دلار را به هدف‌های خیریه مصرف نمودند و به همین خاطر هم ثروتشان خیلی کمتر شد. شماره میلیاردرها از همه بیشتر در قاره آسیا بوده است و سال گذشته تعدادشون در آنجا دو برابر افزود. اکثریتشون در چین به سر میبرند. در نشست مطبوعاتی فوربس اعلام داشت که از جهت بهبود اقتصاد آسیا پیشرفت است و شماره میلیاردرهایش از آن گواهی میدهد که در اقتصاد سراسری تغییرات قابل توجه رخ میدهد. وی افزود که آمریکا عقب مانده است. قبلا قریب نصف میلیاردرهای جهان آمریکایی ها بودند، اما فعلا آنها همگی 40% فهرست را تشکیل میدهند. فوربس گفت که با وجود آنکه اقتصاد آمریکا در جهان حکم فرماست، اما در بخود آیی بعد از بحران مالی کارهایش آنقدر خوب نیست. امسال برای خط 12 زن میلیاردر نو شامل شدند و اکنون شماره عمومیشان به 89 نفر رسیده 10% را تشکیل داد. جوانترین میلیاردر جهان تأسیس دهنده شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک، شهروند 25 ساله آمریکا مارک زوکربرگ می باشد که دارایی‌اش را 4 میلیارد تخمین می زنند. در رومانی 3 میلیاردر، در اوکراین 5 و در جمهوری چک 3 میلیاردر به سر می برند. در مقایسه با سال 2009 شماره میلیاردرها در همه این کشورها افزوده است. یکی از مقامداران مجله فوربس لویزا کرول گفت که سال جاری نشاندادهای روسیه خیلی خوب است، چونکه تعداد زیادی شهروندانش بعد از ترک کردن فهرست به دنبال بحران سال گذشته دوباره به آن برگشتند. فوربس گفت که سبب این در بالا روی چشمرس نرخ ذخایر طبیعی به ویژه نفت و گاز. اقتصاد روسیه تاریخا به این نوع کالا وابستگی دارد. برای تحقیق ثروت مردم و دقیق نبودن اطلاع برای فهرست هر سالش، مجله فوربس 40 خبرنگار در 13 کشور جهان دارد. خبرنگار فوربس خانم کرول گفت که روس‌ها زیاد خواهش همکاری با فوربس را ندارند.
Russia has a lot of people that don't want to be on the list. They don't want to cooperate. You know, they complain about what we
در روسیه نفران زیاد هستند که نمیخوان به فهرست شامل شوند. آنها نمیخوان همکاری کنند و برای به فهرست وارد شدنشان شکایت میکنند. به ویژه آنجا یک مرد بود که در بارش مطبوعات مقاله زیاد به نشر رساند و بسیار ناراحت شد. سال گذشته وی از فهرست خارج گشت و حالا برگشت. وی افزود که در مورد روس‌ها برای کارمندان مجله جدا کردن حقیقت از فریب خیلی مشکل است. به حیث مثال کرول گفت که تحقیق جزئیات درباره یلنا باتورینا، همسر شهردار مسکو یوری لوشکوف و یگانه زن میلیاردر روس در رویخط کار سهل نبود. باتورینا با ثروتی که 2.9 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود، با برخورد مهاجمانش با گزارش‌های مطبوعاتی مربوط به فعالیت تجاری و دارایی‌اش معروف است. سال 2007 شرکت ساختمانیش اینتکو بخش روسی مجله فوربس را با دادگاه کشیده پیروز شده بود. سال 2010 باتورینا برای گزارش درباره نقشه‌های خریداری منزل در لندن روزنامه ساندی تایمز آف لندن را نیز به دادگاه کشیده نیز کامیاب شد. میلیاردرها با سبب‌های مختلف نمی‌خواهند نامشان شهرت پیدا کند، مثلا با سبب‌های امنیتی و یا اینکه اگر نمی‌خواهند تو که رقیبانشان درباره نقشه‌هایشان آگاهی پیدا کنند. فوربس گفت بعضی‌ها نمی‌خواهند که ثروت واقعی‌شان به همسرشان معلوم شود، به ویژه اگر آنها در حالت طلاق شوی‌اند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهار شنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع وضع راه‌های تاجیکستان اختصاص دارد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم آغاز ساختمان تونل چهارمغزک شرکت کرد. این تونل در چارچوب برنامه ساختمان یا تجدید راه دوشنبه وحدت دنگره ساخته می‌شود. پس از ساختمان این تونل، راه دوشنبه وحدت دنگره نسبت به راه قبلی دوشنبه قرغان‌تپه کولاب 100 کیلومتر کوتاه می‌شود. تونل چهارمغزک 4450 متر طول دارد و ساختمان آن 3 سال طول خواهد کشید. هزینه های ساختمان تونل و راه دوشنبه وحدت دنگره 630 میلیون سومانی معادل 143 میلیون دلار آمریکایی را در بر دارد. این طرح با کمک و همکاری چین اجرا خواهد شد. این در حالی است که دولت تاجیکستان برای ساختمان و تجدید راه‌های ماشینگرد 685 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است که بخش این مبلغ ها گرانت و قرض‌های دولتی از خارجه را تشکیل می‌دهد. تیمورعلی افغانوف سردار ریاست قرض‌های دولتی وزارت مالیه تاجیکستان در این باره گفت:
بخش نقلیات و کامونیکاسیا 18 لایحه که مبلغ 685 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می‌کند.
اما راه‌های جمهوری که حدود 32000 کیلومتر طول دارند جز راه دوشنبه چناق و دوشنبه قرغان‌تپه خراب و ولنگارند و مردم نیز از خرابی راه‌ها شکایت می‌کنند، به خصوص ساکنان نواحی عینی، پنجکنت، مسجد، شهر توس و قبادیان و نورآباد از خرابی راه‌ها اذیت می‌کشند. درباره وضع راه‌های جمهوری گفتگوی اختصاصی داریم با عالمجان بابایف، وزیر تازه راه و کامونیکاسیا تاجیکستان. جناب بابایف شکایت مردم در این زمینه را پذیرفت و گفت:
البته وضعیت راه نهایت خراب و وضعیت راه در خط تشویر است.
جناب وزیر، سال گذشته در یک بحث پارلمانی مسئله خرابی راه ها مورد بحث قرار گرفته بود و دیپوتات ها از آن اظهار تشویش داشتند که بیش از 12000 کیلومتر راه های تاجیکستان به صاحبند و از زمان فروپاشی شوروی تا بدین سو تعمیر نشدند. جناب وزیر، سرنوشت این راه‌های بی‌صاحب در حال حاضر در چه قرار است؟
این راه‌هایی که بیشتر به خواجگی‌ها، کلخوز و سوخوزها و کارخانه‌های کلان تعلق داشتن، پس از خصوصی‌گردانی این کارخانه‌ها راه‌ها بی‌صاحب ماندند. در خط میگن هست 12968 کیلومتر راه امروز در بالانس یگان چه قید به نگرفتند، و اما حاضر تصمیم گرفتیم که یک طریق قرار حکومت یک ترتیبی به قیدگیری همین راه‌ها رجیستری راه های ترتیب دهیم، آموزیم و مقرر کنیم که کدام راه ها در کدام حالت هست، در هم به حساب کی وارد کردن در کوی اینش همیشه حل فصل کردن به ما هم خیلی تصمیم داریم.
جناب وزیر، غیر از این 13,000 کیلومتر راه های دیگری محلی جمهوری هستند که در اختیار حکومت های محلی و وزارت قرار دارند، نیز تعمیر طلبند. به نظر شما مشکل در چیست که این راه ها نیز تعمیر نمیشوند؟
در خط همگی 13,960 کیلومتر راه های جمهوری محلی که در توازن حکومت های محلی و وزارت نقلیات و کمونیکاسیا برقرار گشته شدند که اینها نگاهبانیشون از طرفی هم بودجه محلی هم جمهوری باید به عمل برآورده شود. از طریق بودجه محلی البته امکاناتشون محدود، مبلغ گذاری نمیشد خرید، نهایت یک چند ناحیه ها اصلا این چیز کم کم مبلغ گذاری میکنن که تماما ناکفایه، اصلا اجسای بودجه جمهوری نگهداری راه ها مبلغ گذاری شود.
جناب وزیر، برای تعمیر و نگهداری راه ها در سال 2010 در بودجه چقدر مبلغ اختصاص شده است؟
نسبتی تعمیر 6 میلیون تومانی جاشتگی تعمیر جوری، نسبتی نگاه داری راه ها، نگهداری راه ها 34 میلیون جاشتگی برای سال 2010.
وزیر محترم، مبلغ های جمع آوری شده از انداز راه، پرداخت گمرکی از واردات ماشین و بیمه ماشین در اختیار وزارت است یا عموما در اختیار وزارت مالیه تاجیکستان؟
ترتیب مبلغ گذاری نگهبانی راه ها از طریق بودجه جمهوری می شود و همین پرداخت هایی که برای راه وارد کرده می شود در بودجه عمومی جمهوری نگاه داشته می شود، عموما تقسیمات از طریق بودجه به عمل برآورده می شود.
جناب وزیر، مبلغ های اختصاص داده شده در اجرای 18 برنامه که 685 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد، برای اجرای کدام برنامه‌ها مصرف می‌شود؟
این مبلغ‌ها برای تجدید راه دوشنبه سرحد قرغیزستان تا کرم می‌گوییم وادی رشت، از دوشنبه تا چنوک سرحد هودیوژیکستان صرف شدند و یک قسم راه‌ها تجدید راه شاغان زیغر این در منطقه ترافیک بدخشان روی کی ترافیک بدخشان می‌رود این طرف صرف شدند. از آن من این تجدید راهی از دنغره تا کلاب تجدید گردیدگی حوزی مرحله سیومی دوشنبه دنغره آغاز شدگی، اومن مبلغ ها در همین سمت های اساسی کریدور های بین الخلقی سفربر کرده شدن.
تشکر از علیمجان بابایف، وزیری راه و کمونیکاسیای تاجیکستان که در مجله دنیای اقتصاد سهم گرفت. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع حالت راه‌های تاجیکستان اختصاص دارد. از صحبت با وزیری راه و کمونیکاسیا روشن شد که دولت برای تعمیر و نگهداری راه‌ها در سال 2010 40 میلیون سومانی اختصاص داده است و حالا به بخش اختصاص مبلغ‌ها در ساختمان و تعمیر راه‌ها می‌پردازیم که با وزارت راه و کمونیکاسیا ارتباط ندارد، بلکه این موضوع در اختیار وزارت مالیه تاجیکستان است. این در حالی است که دولت تاجیکستان در یک سال تنها از حساب جمع آوری انداز راه و بیمه ماشین ها تقریبا 92 میلیون 800 هزار سومانی به دست می آورد. گذشته از این دولت برای واردات ماشین از 500 تا 1.5 هزار دلار آمریکایی عایدات گمرکی می گیرد که در مجموع این مبلغ ها بیش از 200 میلیون سومانی در سال را تشکیل می دهد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا طبق معمول سر میزنیم به کشور قزاقستان که تعداد زیادی مهاجران کاری تاجیکستان آنجا کار و زندگی میکنند. همکار ما نصیب جان امانی از فعالیت یک تاجر تاجیکستانی در قزاقستان گزارش دارد که وی غیر از تجارت باز به آموزش نازکه های تجارت به جوانان نیز مشغول است. همکارم نصیب جان امانی.
سید مراد دولتوف صاحبکار موفق تاجیک و دانشمند رشته مادی را نه تنها در کشورهای آسیای مرکزی بلکه در چین و انگلستان و ایران و ترکیه و ده ها کشورهای دنیا میشناسند. این جوان 31 ساله تاجیک علاقه در رشته علمی صاحب کامیابی گردیده. الان دو کتاب و یکی با نام من و پول و دیگری موسوم به ابله را دوست می‌دارند و عقل را احترام می‌کنند به چاپ رسیده است و در مسکو رساله دکتریش را در بخش روانشناسی دفاع کرده است. الان هرچند سید مراد صاحب تجارتی ویژه خیش است و در قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان 20 فروشگاه لباس‌های زنانه و مردانه و اطریات آرایش را دارد، ولی وی حالا بیشتر به مسئله بالا بردن معرفت مالی جوانان و راه‌های تشکل شخصیت توجه می‌دهد و با همین مقصد مرکز